شیوا ارسطویی
اطلس. بعد از عروسی روزبه خان دست اطلس را گرفت، آورد آن اتاق را در بالاخانه نشانش داد. از اطلس خواست تا وقتی آنجا زندگی می کنند چیزی از صداهایی که از طبقه پایین می شنود نپرسد. زجه، ناله، زوزه، نره، ماغ یا هر صدای دیگه‌ای که می شنوی. اطلس دو شکم زایید، نوشین و آرش را رساند به 7 و 8 سالگی. هر روز و هر شب صداها را شنید و لب از لب باز نکرد. زجه، ناله، زوزه، نره، ماغ یا هر صدای دیگری که از طبقه پایین شنید. اتاقشان گوشه سرسرای طبقه دوم ساختمان بود. انتهای یکی از کوچه های دراز، شلوغ و بن‌بست نظام آباد. اتاقتون افتاده وسط دو تا اتاق دیگه که مال شما نیست. مهری، خواهر اطلس، از همون اول از اون خانه بدش آمد. آن دو تا اتاق دیگر هر دو مال منصور خان بود و زنش شمسی خانم. آشپزخانه آن طرف سرسرا در اختیار شمسی خانم بود. اطلس اجازه داشت روی اجاق او پخت و پز کند، ظرفهایشان را در همان آشپزخانه بشوید و برگرداند به اتاق و بگذارد توی کمد ظرفهای خودش. تابستان غروب که می شد، اطلس بساط شام را می برد پشت بام. فاصله آشپزخانه تا پشت بام کمتر بود از فاصله آشپزخانه تا اتاقشان. تازه اطلس از پشت بام بهتر می توانست حیات با صفای رشید خان را تماشا کند. منصور خان حتی یک شب هم اجازه نداد شمسی خانم شام ببرد روی پشت بام. نه که مردم خیلی رغبت میکنن به قد و قواره قناس زنش نگاه کنن. مهری از شمسی خانم خوشش نمیامد. اطلس شمسی خانم را دوست داشت. با آرش و نوشین سپرده بود پیش شمسی خانم از صداهایی که از پایین میآید سوال نکند. بچه‌ها فهمیده بودند نباید از پدر و مادرشان درباره صداها چیزی بپرسند. از وقتی به دنیا آمدند گوششان پر شد از صدای زوزه، ماغ، نره و زجه‌های حیوانی که از اتاق‌های طبقه پایین میآمد. اطلس گذاشت بچه‌ها خیال کنند زیر خانه‌های همه مردم پر است از همین صداها. گذاشت آنها یاد بگیرند بچه‌های خانه‌های دیگر هم چیزی از صداهای طبقه پایین خانه‌هایشان نمی‌پرسند. بچه‌ها اجازه داشتند راه پله را تا در حیاط بروند پایین، ولی اجازه نداشتند به راه پله‌ای که می‌خورد با آن اتاق‌های دربسته و حیاط با صفای رشید خان نزدیک بشوند. خاله مهری که می‌آمد بچه‌ها را می‌نشاند کنارش. از صداهای طبقه پایین برایشان قصه میگفت. میگفت آن پایین چند تا جانور عجیب و غریب زندگی میکنند که روزگاری پری بودند. میگفت پریها به حرفهای خدا گوش ندادند و جانور از آب در آمدند. میگفت رشید خان و زنش آنها را زندانی کردند تا به آدمهای خوب صدمه نزنند. میگفت جانورهای آن پایین دلشان برای آدمها تنگ میشود. میگفت برای همین است که آن همه سر و صدا راه میاندازند. اطلس یک بار به گوش خودش شنید مهری در گوش بچه‌هایش میگوید به چشم خودش دیده یکی از آنها شبیه شمسی خانم است. اگر به روی خودش میآورد که این حرف‌ها را میشنود، باید با خواهرش دعوا راه میانداخت. ولی دلش برای مهری میسوخت. مهری هر دو تا چشمش لوچ بود. 7 سال از اطلس بزرگتر بود، ولی مانده بود توی خانه ترشیده بود. سرگرمیش آمدن به خانه آنها و حرف زدن با بچه‌ها بود. بچه‌ها شمسی خانم را دوست داشتند چون وقتی می‌خواست غذا درست کند قدش به سر اجاق نمی‌رسید. یک چارپایه چوبی می‌گذاشت زیر پایش و می‌ایستاد روی آن غذا می‌پخت یا ظرف می‌شست. منصور خان هر وقت می‌خواست سر به سر زنش بگذارد می‌گفت به پا نیفتی توی دیگ بپزی جوجه. شمسی خانم می‌خندید. بچه‌ها ریسه می‌رفتند. شمسی خانم 4 تا چارپایه داشت که هر کدام از آن یکی بلندتر بود. برای هر کاری از یکیشان استفاده می‌کرد. بچه‌ها شمسی خانم و چارپایه‌های کوتاه و بلندش را دوست داشتند. مهری به اطلس میگفت این زن مهره مار داره و به بچه‌ها میگفت این زن نصف بیشترش زیر زمینه. روزبه به اطلس گفته بود شمسی خانم یکی از برادرزاده‌های رشید خان است و یکی از عموزاده‌های دور روزبه خان. بچه‌های روزبه و اطلس از پشت بام نگاه می‌کردند به حیات پرگل و باغچه‌های بزرگ و سرسبز رشید خان. منتظر می‌ماندند تا رشید خان و زنش از آن اتاق‌های پر سر صدا بیایند بیرون و باغچه‌ها را آب بدهند یا سبزی‌های خوردنی را بچینند. رشید خان درخت بالا بلند گیلاس را می‌تکاند. تا آنجا که دستش می‌رسید، شاخه‌های پر گیلاس را می‌چید. گیلاس‌هایشان را جدا می‌کرد. کرموها را می‌ریخت توی یک سطل جدا و سرخ‌ترها و آبدارترها را می‌گذاشت توی یک سبد سفید. بچه‌ها زن و شوهر پیر را از آن بالا به هم نشان می‌دادند و می‌گفتند آنها زندانبان آن جانورانی هستند که در اتاق‌هایشان زندانی کردند. رشید خان شلنگ آب را می‌گرفت بالا تا به برگ و بار تنها درخت بالا بلند حیات آب بپاشد. چشمش می افتاد به لب بام. نیفتین از اون بالا بابا جان، مواظب باشین. بچه ها می ترسیدند و در می رفتند. زن رشید خان یک سبد پر از ریحان و سبزی های دیگر باغچه را همراه یک ظرف گیلاس می گذاشت لب پله تا اطلس بردارد برای نوشین و آرش. اطلس همانجا لب بام از زن رشید خان تشکر می کرد. پشت بام را جارو می کرد و آب می پاشید. گلیم را پهن می کرد و بساط شام را روی آن می چید تا روز به خان از راه برسد. سفره را که پهن می کرد، سبد سبزی ها و ظرف گیلاس را می گذاشت وسط. بچه ها نه لب به یک پر سبزی می زدند و نه دست می بردن طرف ظرف گیلاس. می ترسیدن رشید خان و زنش بخواهند با این خوراکی های خوش آب و رنگ گولشان بزنند. می ترسیدن تبدیل بشوند به جانورهایی که آنها زندانبانشان بودند. اطلس دیگر فهمیده بود فقط روزبه می داند آن پایین چه خبر است. خاطر جمع شده بود حتی منصور خان و شمسی خانم هم که با آنها در یک سرسرا زندگی می کنند خبر ندارند آن پایین در آن اتاقها چه می گذارد. روزبه چشمش که می افتاد به سبزی خوردن و سبد گیلاس های درشت و آبدار گل از گلش باز می شد. شروع می کرد به تعریف از مهربانی های رشید خان و زن پابسن گذاشتش. به خوراکی هایی که از آن پایین می آمد، طوری نگاه می کرد که اطلس خیال می کرد روزبه دارد یکی از آن کتاب های کهنش را می خواند. یکی از آن کهنه پاره هایی را که تلمبار شده بودن سر تاخچهشان. هر یک دانه گیلاسی که می گذاشت توی دهانش، چشم می دوخ به شاخه های درختی که رسیده بودند تا بالای بام. خم شده و افتاده بودند کف بام. بچه ها لقمه هایشان را از هم می قاپیدند. مسابقه می گذاشتند و جایزه می خواستند و روزبه چشم از درخت گیلاس بر نمی داشت. عاشق سبزی خوردن بود با کوکوی سیب زمینی. وقتی از سبزی خوردن‌های باغچه رشید خان مشت می‌کرد و می‌گذاشت لای لقمه‌اش، جور دیگری نگاه می‌کرد به سفره، به لقمه‌اش، به اطلس، به نوشین و آرش و به شاخه‌های درختی که از زمین آن حیات قد کشیده بود. هر بار که روزبه چشم می‌دوخت به شاخه‌های آن درخت، اطلس فکر می‌کرد وقتش است بپرسد. آنقدر نگاه می‌کرد به نگاه شوهرش به شاخه‌های آن درخت تا لحظه مناسب پرسیدن را پیدا کند. روزبه درست در لحظه مناسب پرسیدن می فهمید. چشم از باروبر درخت بر می داشت. چشم از سبد سبزی خوردن و ظرف گیلاس هم بر می داشت و وارد مسابقه با نوشین و آرش می شد. نه اطلس و نه روزبه به بچه ها اصرار نمی کردند از خوراکی هایی که از پایین می آید بخورند. ولی اطلس اگر از آنها نمی خورد، روزبه دلخور می شد و اگر با اشتها از آنها بر می داشت و پا به پای شوهرش لقمه می کرد و می خورد، روزبه نگاهش می کرد و مثل روزهای اول عروسیشان به او نگاه می کرد. بعد از شام به اطلس می گفت بنشیند استراحت کند تا خودش سفره و بساطش را ببرد آشپزخانه، تمیز کند، بگذارد سر جایشان و برگردد. اطلس پاها را دراز می کرد روی گلیم، تکیه می داد به دیوار خرپشته، چشمها را می گذاشت روی هم و گوش تیز می کرد بلکه باز هم از آن پایین بشنود. شبهای تابستان روی پشت بام زیر آسمان و وسط صداهای شهر صداهای آن پایین کمتر آزارش می داد. هر جا که می رفت صداهای آن پایین را هم با خودش می برد. توی خاربار فروشی، مغازه خرازی، خانه مادرش که مهری با او زندگی می کرد، حتی وقتی می رفتن به سینمای کوچک سر خیابان، وسط سر صدای فیلم ها، یا وقتی می رفتن کنار همون سینمای کوچک کباب بخورند و هر جایی که سقف داشت و دیوار داشت و در داشت زج زوز نال نعر ماق هم داشت. فکر می کرد چرا عادت نمی کند به این صداهایی که حالا دیگر می توانست هر کدام را از آن یکی تشخیص بدهد. کم نبودند شبهایی که خواب دیده بود 8 تا جانور شبیه دایناسورهای کوچک و بزرگ توی حیات با صفای رشید خان لابلای بوته های گل و دسته های سبزی و دوروبر درخت گیلاس جست و خیز می کنن، می دوند دنبال نوشین و آرش و با آنها قایم باشک بازی می کنن. از خواب می پرید، می نشست توی رخت خواب کنار روزبه که اصلا نفس نمی کشید انگار. زمستان از صدای خروپف منصورخان در اتاق کناری از خواب بیدار می شد. گوشش را می گذاشت زیر بغل روزبه، می چسبید به او و خدا را شکر می کرد که شوهرش بی صدا می خوابد. خدا را شکر می کرد که مردش بوی خوبی می دهد و وقتی حرف می زند یا او را صدا می زند اطلسی، صدایی دارد خواستنی، زیبا و شنیدنی. گاهی نمی توانست بین صدای خور و پف منصور خان در اتاق بغلی با آن صداهای حیوانی که از پایین می آمد فرق بگذارد. می گذاشت بچه ها وقتی بازی می کنند هر قد دلشان می خواهد سر صدا را بیندازند. اگر روزبه غروب به غروب از راه نمی رسید و از همان دم در شروع نمی کرد به قربان صدقه رفتن تا خود صبح توی رخت خواب زجه های آن پایین کار دستش می داد. زجه زوزه هایی که نمی دانست از چه حلقوم هایی می آیند بیرون که هم آدم را می ترسانند و هم جگر آدم را می سوزانند. روزبه تا صبح از هر جنبیدن اطلس چشم باز می کرد. روزبه در آن خوابیدن آرام آن نفس های خوشبویی که داشت بیدار هم بود. اطلس پشت ستا کمدی که گذاشته بود وسط اتاق یک پرده آویزان کرده بود تا بچه ها خیال کنند برای خودشان اتاقی دارند جدا. با روزبه در یک عکاسخانه آشنا شده بود. رفته بود آنجا برای دیپلم خانه‌داریش 6x6 بیاندازد. روزبه گفت اطلس بخندد. اطلس که خندید دوربین پایدار روزبه صدا کرد. اطلس رفت عکس‌های چاپ شده اش را بگیرد. نگاه کرد به لبخندی که روزبه نشانده بود روی صورتش. روزبه به جای آنکه نگاه کند به اطلس و با او حرف بزند به لبخندی نگاه میکرد که از آن عکس گرفته بود. اطلس به آنی فهمید مردش است. فکر کرد اگر همانجا در جا از او بخواهد زنش بشود میشود. حتی اگر جز آن تاریک خانه درب و داغان آن کتاب های کهنه که چیده سر تاخچهش و آن مجله های بی عکسی که گذاشت و خط به خط میخواند آه دیگری در بساط نداشته باشد. آن روز آرش و نوشین جلدی پله ها را دویدند بالا. خودشان را رساندند به اطلس که نشسته بود وسط اتاق و سیب زمینی های استانبولی را پوست می گرفت. فکر می کرد اگر روزبه توی اتاق بود نگاهش را از صفحه کتابی که می خواند بر می داشت و می دوخت به دست های اطلس. از اینکه روزبه دم به دم بگوید با وجود آن همه کار در خانه دستهایش روز به روز زیباتر می شود خسته نمی شد. می دانست اگر حالا روزبه توی اتاق بود کتابش را می بست می گذاشت کنار، می آمد می نشست کنار اطلس و سیب زمینی را می گرفت دستش می انداخت توی ظرف. نوشین به دو پرید توی اتاق. یک دانه سیب زمینی کوچک برداشت، نمک زد، گذاشت توی لپش و نفس نفس زد. اعلام کرد وقت دوچرخه سواری عمو یدی جان اطلس را سر خیابان دیده که دارد می آید دیدنشان. اطلس فوراً بساط شامی را که می خواست درست کند جمع کرد برد گذاشت توی آشپزخانه. آمد سراغ تنها قالیچه گران قیمتی که با جهیزیه‌اش آورده بود و آن را لوله کرده بود و گذاشته بود پشت یکی از کمدها. قالیچه را پهن کرد روی فرشی که کف اتاقشان بود. نوشین گفت دوتا قالی را که نمیندازن رو هم، من دوست ندارم. اطلس پیژامه روزبه را که زیر دامنش پوشیده بود درآورد و چپاند توی کمد. جوراب نو پوشید. آرش را صدا کرد گفت برود سر کوچه یک کیلو سیب و پرتقال بگیرد و جلدی برگردد. آرش پول خواست. میوه فروش محل که میدانست روزبه خان از عموزاده های خانواده بزرگ رشید خان است به آنها نسیه هم میداد. آرش گفت دیگر خجالت میکشد نسیه خرید کند. اطلس به نوشین قول داد برای عروسکش یک لباس نو بدوزد و دختر را به جای آرش راهی کرد. از گوشه کمد یک بسته چای باز نشده عطری و مرغوب برداشت که نگه داشته بود برای روز مبادا. رفت آشپزخانه چای تازه تیار کند. شمسی خانم ایستاده بود روی یکی از چهارپایه‌هایش داشت سبزی سرخ می‌کرد و مثل همیشه وسط آشپزخانه کند بود و کوچک وارفته بود و مهربان. قوز کرده بود جلوی اجاق و عرق می‌ریخت. به اطلس گفت نگران نباشد. گفت منصورخان شیرینی تازه خریده و هنوز دست به آن نزدند. روزبه با نوشین از راه رسید. به هوای گذاشتن پاکت میوه آمد آشپزخانه. شمسی خانم به بهانه آوردن شیرینی زیر ماهیتابه را خاموش کرد و از آشپزخانه رفت بیرون. وقتی عمو یدی جان رسید همه چیز آماده بود. روزبه نگاه کرد به قالیچه ابریشمی که اطلس انداخته بود روی فرش. رفت پنجره های اتاق را که رو به حیاط باز می شد بست تا صداهای پایین کمتر به گوش عمو یدی برسد. در اتاق را هم بست. به بچه ها سفارش کرد در راه پله را هم ببندند و بروند دم در بازی کنند. اطلس پنکه را از پشت کمدها آورد، زد به برق و روشن کرد. عمو یدی جان یک شیشه از پاکت در آورد داد دست اطلس. روزبه مهره ها را چید. اطلس رفت سراغ آوردن لیوان. صدای عربده های گاوی و زوزه های گرگی و زجه های دیگر حیوانی از پشت درها می آمد. روزبه با سر و صدا شروع کرد به رجزخوانی برای عمو یدی جان. زن رشید خان زد به در راه پله. سبد سبزی ها و گیلاس های تازه را داد دست اطلس. اطلس گفت صبر کند. رفت و با یک رادیوی بزرگ برگشت. گفت ساعت پخش برنامه گلهای رنگارنگ است. گفت صدای رادیو را بلند کند تا صداهای پایین مهمانشان را اذیت نکند. اطلس جا خورد. بار اول بود که کسی در این خانه از صداهای پایین حرف می زد. رادیو را گذاشت توی سرسرا و روشن کرد. زنی شعری را دکلمه می کرد. خیالش راحت شد. عمو یدیجان تصمیم گرفت شام را هم بماند و شب را هم همانجا بخوابد. قالیچه، سفره و شام و رادیو را بردند پشت بام. روزبه خان برای عمو یدی پشه بند علم کرد کنار پشه بند بچه ها. قبل از خواب عمو یدیجان پیله کرد به گیلاس های درشت آبدار حیات رشید خان. سراغ رشید خان را گرفت. گفت آمده رشید خان و خانواده‌اش را از نزدیک ببیند و چاق سلامتی کند. نوشین و آرش ترسیدند. رفتند توی پشه بندشون. اطلس دید که روزبه رنگ به رو ندارد. سایه بچه ها رو توی پشه بند دید که چهار زانو نشستن روبروی تشکهایشان و دم نمیزنند. اگر رشید خان ما رو قابل نمیدونه من میرم پایین خدمتشون. روزبه گفت رشید خان و زنش شبها زود میخوابند. اطلس شنید که ته صدای روزبه لرزید. عمو یدی گفت ما نباید بفهمیم دختر دادیم به چه قومی؟ روزبه سرش رنداخت پایین مشغول چیدن مهره ها شد. اطلس چای تعارف کرد. یه تکه شیرینی تر از توی جعبه برداشت، گرفت جلوی عمو یدی جانش و هی تعارف کرد. بچه هایش رو دید که همانطور چهار زانو نشستن روبروی هم روی تشکهایشان و دم نمیزنند. فکر کرد کار باید کار مهری باشد که اول پیله کرد به کوتوله بودن و نازا بودن شمسی خانوم و حالا عمو یدی جان رو فرستاده سر از سر رشید خان در بیاورد. مهری هرچه تلاش کرده بود بچه ها رو از شمسی خانوم بترساند موفق نشده بود. بچه ها زن کوچک اندام را که از روی این چهار پایش می رفت روی آن یکی چهار پایه دوست داشتند، ولی پشت سر مهری چشمایشان را لوچ می کردند و برایش زبان در می آوردند. دلمون خوش دختر دادیم به قوم رشید خان. صدای کلمه قوم کوبید به کله اطلس. دایناسورهای کوچک و بزرگ آمدند جلوی چشمش و رفتند. قوایش را جمع کرد، نگاه کرد توی چشمای عمو یدی جانش، گفت قوم من روزبه و بچه هاش عمو جان. روزبه سرش را گرفت بالا، اطلس را صدا زد. اطلسی خواهش میکنم ادامه نده. عمو یدی به اطلس گفت خفه کن اون رادیو رو، گوشم رفت. اطلس صدای داستان شب را بست. سفره را جمع کرد. گفت میرود چای تازه دم بیاورد. شمسی خانوم چون باتمه زده بود کنار یکی از چارپایه هایش گوشه آشپزخانه منتظر اطلس. اطلس دید بار اول از شمسی خانوم را میبیند. آنقدر کوچک، کوتاه و ریز. قدش از قد بچه های خودش هم کوتاه تر. یکی از چارپایه های بلندتر شمسی خانوم کنار سماور بود. چای تازه دم کرده بود و استکانهای میهمانیش را چیده بود توی یک سینی نو. پیدا بود آنها را تازه از جعبهشان در آورده. صدای زج زوزه، ناله، نره، ماغ از پایین بیقرارتر از همیشه می آمد. اطلس استکان اول را که از چای پر کرد، عمو یدی جانش از پشت بام نره زد. چرا قبل از عروسی بهش نگفتی مرتی که؟ شمسی خانم زد زیر گریه. قوری از دست اطلس افتاد کف آشپزخانه. شمسی خانم از جا بلند شد ولی انگار هنوز نشسته بود. قدش از چارپایه کنارش کوتاه‌تر بود. پایش را گذاشت روی پله اول یکی از چارپایه ها، دو پله دیگر را هم رفت بالا و ایستاد روی آن. در یک قفسه را باز کرد، یک شیشه آب لیمو آورد بیرون. اطلس دید بار اول از شمسی خانم را می‌بیند. آن همه کوچک و ریز، آن همه مهربان. به اطلس گفت نترسد. عمویش فقط حالش بد است. آب لیمو را ببرد و به او بخوراند. عمو یدی دوباره نره کشید. چرا این تخم و ترکه رو وصل کردی به ما؟ اطلس شیشه آب لیمو را بغل کرد. دایناسورهای کوچک و بزرگ جلوی چشمش رژه رفتند. از آشپزخانه آمد بیرون. روزبه دست نوشین و آرش را گرفته بود، از پشت بام می آورد پایین. نگاه نکردند به هم. از کنار هم رد شدند. روزبه و بچه ها رفتن توی اتاق. اطلس رفت پشت بام. عمو یدی تکیه داده بود به خرپشت و توتون سیگارش را میریخت توی کاغذ و میپیچید. شمسی خانوم از پایین اطلس را صدا زد. اطلس دوباره برگشت آشپزخانه. شمسی خانوم شکر و آب و آبلیمو ریخت توی یک لیوان بزرگ و هم زد. اطلس شربت آبلیمو را آورد برای عمو یدی. عمو یدی خیره مانده بود به شاخه های درخت گیلاس. شربت آبلیمو را از اطلس گرفت، سر کشید. با حوصله یک سیگار پهن و کوتاه پیچید و آتش زد. سیگار دوم را که دود کرد، گفت خوب شد بابات مرد و تو رو وسط این قوم ظالم ندید. ظالم نیستند عمو جان، خفه شو. من که چیزی نگفتم عمو جان، خفه شو. من همه‌شون رو دوست دارم عمو جان، خفه شو. 8 ساله میلولی تو این کثافت و صداهای شوم و میذاری هر وقت دلش خواست یه بچه علیل بذاره رو دستت. بچه های من که علیل نیستن عمو جان. 8 سال دیگه میام همینجا بچه هاتو بهت نشون میدم. اگه قد یه برنج بیشتر قد کشیده باشن، عقلشون پاره سنگ بر نداشته باشه، اون وقت هی به من بگو عمو جان عمو جان. دایناسورهای کوچک و بزرگ آمدن جلوی چشم اطلس، رژه رفتند و دیگر نرفتن. عمو یدی گفت به 10 سال نرسیده شروع میکنن به زوزه کشیدن و به در و دیوار کوبیدن. دایناسورهای کوچک و بزرگ از جلوی چشمهای اطلس نرفتن. شما از کجا میدونین عمو جان؟ عمو یدی لیوان خالی را برداشت کوبید وسط کله خودش. نعره زد. عقل کردم ازش پرسیدم. اطلس ناله کرد. پرسیدید؟ عمو یدی نعره زد. پرسیدم. چرا پرسیدید عمو جان؟ نباید میپرسیدید. اطلس ناله کرد و دو دستش را گذاشت روی سرش. از این همه صدای زجه و زوزه سرسام گرفتم. نباید میپرسیدم؟ اطلس ناله کرد. نه عمو جان، نباید میپرسیدید. پرسیدن که گناه نیست دختر جان. به خودت بیا. صداهای پایین بیشتر شد. زجه، زوزه، ناله، نره، ما. پرسیدن ای به عمو جان، نباید میپرسیدید. خون از وسط کله عمو یدی زده بود بیرون. اطلس رفت پایین دواگلی و پنبه بیاورد. شمسی خانم ایستاده بود پایین پله ها و شیشه دواگلی و کیسه پنبه را گرفته بود دستش منتظر اطلس. اطلس جا خورد. دایناسورهای کوچک و بزرگ جلوی چشمهایش رژه رفتند و ماندند. از بالای راه پله شمسی خانم را دید که قد یک دختر بچه 5 ساله ماند و قد یک برنج هم قد نکشیده. کلش چسبیده به بدنش، تنش چسبیده به پاهایش، چسبیده کف سرسرا. تند از کنار شمسی خانم رد شد. رفت در اتاق خودشان را باز کرد. روزبه بچه ها را خوابانده بود پشت پرده و خودش نشسته بود زمین و یکی از گلهای قالی را تماشا میکرد. اطلس تند پرده را زد عقب. نگاه کرد به آرش و نوشین. هر دو هم قد هم دراز کشیده بودند و خوابشان برده بود. روزبه پنجره را باز گذاشته بود. صدای زجه زوزه ناله نره ماغ می آمد از پایین و بچه ها خواب بودند. آرش از نوشین 1 سال بزرگتر بود ولی قد یک برنج هم از او بلندتر نبود. آمد نشست روبروی روزبه، نگاه کرد به همان گل قالی که روزبه نگاه می کرد به آن. روزبه چیزی نگفت. چرا بهش گفتی؟ روزبه سرش را گرفت بالا، نگاه کرد به اطلس، گفت خودش می دونست. دایناسورهای کوچک و بزرگ جلوی چشمهای اطلس رژه می رفتند. چی رو می دونست؟ که من تنها پسر سالم رشید خان هستم. دایناسورها یکی یکی از جلوی چشمهای اطلس رفتند، محو شدند. چرا به من نگفتی؟ نپرسیدی. خودت خواستی نپرسم. خوب کردی نپرسیدی اطلسی، خوب کردی. بازم نپرسم؟ از اینجا میریم اطلسی. اگه تو نخوای دیگه بچه دار نمیشی. اون پایینو نشونم میدی؟ ای به اطلسی، حقیقت ای به. نباید چشم آدمی زاد بیفته به حقیقت. این حرفا رو توی اون کتابایی که میخونی نوشتن؟ آدم کتاب میخونه که حقیقت رو نفهمه اطلسی. اطلس ترسید روزبه عقلش رو از دست داده باشد. دایناسورهای کوچک و بزرگ آمدن جلوی چشمش، رژه رفتند. از اتاق آمد بیرون. شمسی خانم توی سرسرا نبود. رفت پشت بام. شمسی خانم یک چارپایه کوتاه گذاشته بود زیر پایش و ایستاده بود بالا سر عمو یدی. به کله عمو یدی دواگلی میمالید و حرف میزد. عمو یدی ساکت نشسته بود و گوش میداد به شمسی خانم. من اونا رو دیدم یدی خان. از وقتی چشمم افتاد به اونا روز به روز قدم کوتاه‌تر شد. یک تکه پنبه دیگر برداشت، زد به دواگلی، گذاشت روی زخم عمو یدی و همونجا نگه داشت. گفت روزبه نخواست که ببینه. هر روز قد کشید تا برای خودش شد همین روزبه خانی که میبینین. زنش شد یک شمشاد ناز و نازک مثل اطلسی. عمو یدی گوش میداد. اطلس هم ایستاده بود پشت سرش و گوش میداد. من به پدرمون اصرار کردم باید برادرای دیگه‌مون رو ببینیم و با اونا بازی کنیم. ولی اونا بازی نمی‌کردن یدی خان. چنگ میکشیدن به در و دیوار، همدیگر رو گاز میگرفتن و فرار میکردن. نه چیزی میدیدن، نه چیزی میشنیدن. فقط بو میکشیدن و غذا میخوردن و خودشونو کثیف میکردن. هیچ کدومشون شکل آدمیزاد نبودن. اونا جونورن یدی خان، اهلی نیستن، وحشیان. ولی پدر مادرم دوستشون دارن. عاشق گیلاس هستن و سبزی. چیز دیگه ای هم نمیخورن. اطلس ایستاده بود و گوش میداد. 8 تا جونورن که معلوم نیست کدومشون زودتر به دنیا اومده. مادرم میگه هر 8 تاشون رو یه شکم زاییده. مادرم میگه مثل ماهی پشت سر هم از شکمش ریختن بیرون و هی بزرگ شدن. شمسی خانم پنبه دواگلی رو از روی زخم عمو یدی برداشت، دوباره آن را گذاشت روی زخم. مادرم میگه هر چی بهشون گیلاس و سبزی خوردن میده دست هم میقاپن و میجون و قورت میدن. پدر هسته گیلاس ها رو براشون جدا میکنه، مادرم توی باغچه براشون کدو، کلم و خیار هم میکاره. خب دوستشون داره یدی خان. پدرم نمیذاره هندونه رو با پوست بخورن. هر هشتاشون پدر و مادرمو دوست دارن، ولی من دوستشون ندارم. نباید میذاشتن چشمم به اونا بیفته. شکل آدمیزاد نیستن. شکل هیچ جونور دیگه‌ای هم نیستن. نباید اونا رو ببینین یدی خان، شگون نداره. هرچی بزرگتر شدن کریه‌تر شدن، اما پدر و مادرم اونا رو دوست دارن. از من و روزبه بیشتر دوستشون دارن. اطلس برگشت که از پله سرازیر بشود پایین. بچه‌هایش را بردارد و از آنجا پا بگذارد به فرار. دید روزبه پشت سرش ایستاده و به حرفای شمس خانم گوش می‌دهد. اطلس ساکت ماند. شما نباید میومدین اینجا یدی خان. خدا به مهری خانم رحم کرد چون چشاش لوچه. اطلس و روزبه ایستادند و گوش دادند. شمس خانم دواگلی میمالید وسط کله عمو یدی و حرف میزد. منصور خان وقتی اومد اینجا بد آورد. نتونست دل بکنه و بره. من رو گرفت و همینجا موند. خیال میکنه خیلی خوشبخته. اطلس روزبه را زد عقب. به دو سرازیر شد پایین و رفت اتاقشان سراغ بچه ها. هرچه کرد بچه ها را بیدار کند، بیدار نشدند. نفس میکشیدند ولی بیدار نمیشدند. یک لحظه چشمشان را به زور باز کردند و دوباره خوابشان برد. عمو یدی همانجا ماند و دیگر خوابش نبرد. روزها میرفت توی حیاط و به رشید خان کمک میکرد توی باغچه سبزیهای تازه بکارد. تابستانها در جدا کردن گیلاسهای تازه و رسیده از گیلاسهای کرمو کمکش میکرد. اطلس به زور توی خواب و بیدار به بچهها غذا میخورند و با روزبه مینشست به کتاب کهنه خواندن، کتاب کهنه خواندن، کتاب کهنه خواندن. روزبه صبح میرفت، غروب برمیگشت. شمسی خانم برایشان پخت و پز میکرد و همه چیز به خیر و خوشی میگذشت. اطلس خط به خط کتاب کهنه های روزبه را میخواند و خیال میکرد خوش میگذرد، خیلی خوش میگذرد. هر شب آمبولانس ها از کنار خانه آنها رد میشدند و آژیر میکشیدند. اطلس میدید که بچه ها توی خواب بزرگ میشوند و قد میکشند، اما بیدار نمیشوند. توی خواب راه میروند، توی خواب غذا میخورند، توی خواب هذیان میگویند، بزرگ میشوند اما بیدار نمیشوند. اطلس دیگر فهمیده بود که بچه ها توی خواب چشمشان افتاده به هشت قلوهای رشید خان. از هذیان هاشان فهمیده بود. اطلس منتظر ماند تا بچه ها توی خواب پیر بشوند و بمیرند. اطلس دیگر زج زوز نال نر ماغ از طبقه پایین نشنید. شبها خواب هشت قلوهای رشید خان را می دید و هر روز قدش کوتاه‌تر می شد و چشمهایش ضعیف‌تر. این آخری روزبه برایش کتاب می خواند. وقتی کتاب را می بست به اطلس می گفت هنوز خوشگلی اطلسی و می رفت در را قفل می کرد. بر می گشت و تا اطلس را نمی خواباند قفل در را باز نمی کرد.